په هر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماره از زنان در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی امروز در برابر سفارت ایران در کابل تظاهرات را برپا کردند. این زنان شعار میدادند که ایران برخاست، حالا نوبت ماست. بر اساس گزارش ها و تصاویر نشر شده در شبکه های اجتماعی، طالبان تظاهرات این حدود 25 فعال زن افغان را با تیراندازی هوایی متفرق ساختند. این در حال است که تظاهرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، ادامه دارد. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد حدود 2 هفته پیش دستگیر شده بود، بعد دکتران از مرگ او خبر دادند. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیشترین موانع در برابر کمک‌های بشری در افغانستان در ماه اگست گذشته ایجاد شده. بر اساس اعلامیه اخیر این اداره، در ماه اگست 129 مورد مانع در برابر نهادهای کمک‌رسان ایجاد شده که 70% آنها توسط طالبان مسلح بوده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که از ماه اگست سال 2021 میلادی به این سو ایالات متحده آمریکا با افغانستان 1,100,000,000 دلار کمک بشری کرده است. تام وست دیروز در کانون فکری و پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن گفت که این کمک‌های بشری دائمی نیست و باید برای ثبات اقتصادی افغانستان یک سیستم ایجاد شود. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته میلیاردها دلار پول بانک مرکزی این کشور منجمد شد و وضعیت اقتصادی در افغانستان بحرانی خوانده می شود. تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمرینی 1 هفته‌ای خود را در امارات متحده عربی پایان داد و برای شرکت در جام جهانی کرکت 20 اوره راهی استرالیا شد. جام جهانی 20 اوره کرکت در 16 ماه اکتبر آغاز می شود. افغانستان در گروه خود با تیم های انگلستان، نیوزیلند و استرالیا رقابت می کند. ایالات متحده آمریکا روز گذشته یک بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 1.1 میلیارد دلار را با اوکراین اعلام کرد که از جمله بودجه 18 سیستم پیشرفته راکتی و سایر سلاح‌ها برای مقابله با تیاره‌های بی پیلوت را شامل می‌شود. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که هدف این بسته تسلیحاتی جدید تأمین نیازهای دفاعی درازمدت اوکراین است. روسیه در 24 فوریه سال جاری حملات گسترده را بر اوکراین آغاز کرد و تا اکنون ایالات متحده آمریکا در مجموع 17 میلیارد دلار کمک با اوکراین کرده است. و به گفته وزارت دفاع ارمنستان، نیروهای آذربایجان دیروز با اسلحه سنگین و نیرومند به استقامت سرحدات شرقی ارمنستان و آذربایجان فایر کردند که در نتیجه 3 عسکر ارمنی کشته شدند. ولی آذربایجان ارمنستان را مقصر خوانده، گفته که نیروهای ارمنی آتش بس را نقص کردند و به گفته باکو در نتیجه درگیری دیروز 1 عسکر آذربایجانی زخمی شده است. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها میشنوید که اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید 70% موانع در برابر کمک‌های بشری در ماه اگست توسط طالبان بوده. طالبان در این مورد میگوید:
بهرنامه مسوت هم ده و چاپ شمول مقبول سباید شفافیت تضمین کی.
شماره از نیازمندان کمک‌های بشری هم میگویند:
قموی سفید و میرم نم جا میشم چی گفت بود؟ واسطه نداریم دیگه. ما آدم های نابلد اینه 4 مرشید است که هیچ به خدا اگر اکداد و بیداد ما را که کلم هیچ کسی نگفت که چی میگم.
مسئولین برخی از پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان میگویند که تعداد محصلان آنها 50-60% کاهش یافته.
مسئولین و فیصدی پایانو و کنکورونو که در 50% ترشبیته سلن نکم شویده در پخواب چیر بله.
در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است. از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
اگر طالبا درس خواندن و یا مولوی درست می بودن و یا قرآن شریف را به شکل درستش می خواندن، در قرآن شریف ذکر شده است که آموختن علم به همه انسان ها فرض می باشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیشترین موانع در برابر کمک های بشری در افغانستان در ماه اگست گذشته ایجاد شده و 70% آنها توسط طالبان مسلح بوده. اما حکومت طالبان میگوید که کمک های بیشتر نهادهای کمک رسان در گذشته به افراد غیر مستحق توزیع میشد، اما اکنون آنها روی شفافیت در روند کمک ها تاکید میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نایلاجم، ناکامم، گشنه استم، تشنه.
محبوبه 60 ساله در پس کوچه های کابل گدایی می کند. می گوید که خانواده 7 نفریش که شامل یک عروس 6 نواسهش می شوند، روزها را در انتظار یک لقمنان شام می کنند. محبوبه می گوید پسرش را در جنگ های گذشته از دست داده و اکنون در این مرحله زندگی برای زنده نگه داشتن خانوادهش گدایی می کند. او بر رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ کمکی از نهادهای امداد رسان دریافت نکرده است.
چی داریم که کار کنه دختر جانم؟ این هم تو میرم خموی سفیدم، خموی سفیدم میرم اونم جا میشم. چی گفت بست که نایلاج نباشه آدم همه به سری سرک بشینه؟ نامد از کنه میرم همه آخه واسطه نداریم دیگه. ما آدم های نابدر اینه چهار مشیر است که هیچ بخدا اگر کسی واسطه نداشه باشه، نگفته باشه اگر داد و بیداد ماره که کلمه، هیچ کسی نگفت که چی میگنه.
احمد چاک باشنده ولایت ننگرهار در شرق افغانستان است، میگوید بیکار است و کمک‌های بشری بیشتر به کسانی توزیع می‌شود که در حکومت طالبان شناخت داشته باشند.
چیزهای هم که می آید به آدم‌های خاص توزیع می‌شود، به ملک‌ها توزیع می‌شود و کسانی که با طالبان رابطه داشته باشند هیچ کس به فکری غریب نیست.
این در حالی است که به تازگی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا گفته است در ماه آگوست گذشته بیشترین مانع در برابر کمک رسانی به میان آمده است. این اداره در اعلامیه گفته است در ماه آگوست گذشته 129 مورد مانع در روند کمک رسانی ایجاد شده که عامل 70% آن طالبان مسلح هستند. در اعلامیه آمده است 33 مورد موانع ایجاد شده سبب بسته‌شدن موقت اداره های امداد رسان شده و یک دفتر امداد رسان هم به گونه دائمی بسته شده که در نتیجه نزدیک به 2 میلیون تن از دریافت کمک ها محروم شدند. اوچا گفته است در ماه آگوست گذشته 2 امداد رسان کشته، 4 امداد رسان زخمی و 14 تن دیگرشان بازداشت شدند. با آنکه اوچا از عاملان این رویداد نامی نبرده، اما گفته است که در مجموع مسئولیت این رویدادها به طالبان برمیگردد. این اداره گفته است ایجاد موانع بر سر راه کمک رسانی در افغانستان در ماه آگوست نسبت به ماه جولای 39% افزایش یافته است. در همین حال حکومت طالبان میگوید در گذشته کمک‌های بشری اداره های امداد رسان بیشتر به افراد غیر مستحق توزیع می‌شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تأکید بر تأمین شفافیت در روند کمک رسانی میگوید آنان تلاش میکنند که این کمک ها به گونه شفاف به افراد مستحق برسند.
به تمام اداره های کمک رسان به شمول اوچا گفته شده که باید شفافیت در روند کمک ها را تضمین کنند و فهرستشان را دوباره تهیه کنند. طبعا شکایت ها در این زمینه می باشد، چون هر کاری که می شود یک تعداد افرادی که نفعشان در عدم شفافیت است ناراحت می شود. اما در مجموع این به نفع ملت است.
ملت و خلق بگرد داده.
این در حال است که در بیش از یک سال حاکمیت طالبان بیکاری و ناداری افزایش یافته و فقر به اوجش رسیده است. به تازگی سازمان غذایی جهان یا WFP گفته است که افغانستان با یک سال دشواری در زیر حاکمیت طالبان اکنون با خطر قحطی در زمستان پیش رو مواجه است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در نشست در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در امریکا گفته که شبکه القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد و انصار الله از جمله گروه‌های تروریستی هستند که اکنون در افغانستان فعال هستند. او همچنان ادعا کرده که به همین دلیل احتمال جنگ داخلی در افغانستان وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید امریکا از حضور گروه‌های حراس افغان در افغانستان سخت نگران است، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند و آن را پروپاگاند می‌دانند. آقای وست روز چهارشنبه 28 سپتامبر در نشست در مرکز مطالعات استراتژیک امریکا گفت. ایمن الزواهری رهبر پیشین گروه القاعده پیش از اینکه در حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا کشته شود در پایتخت افغانستان زیر حاکمیت طالبان آزادی داشت. آقای وست از چند گروه حراس افغان نام برد و گفت که این گروه ها در افغانستان حضور فعال دارند، آنچه که باعث نگرانی امریکا شده است.
ما در شبه‌قاره هند نگران القاعده هستیم، همچنان از حضور برخی گروه های چون لشکر طیبه، جیش محمد و انصار الله نگرانی جدی داریم.
آقای وست گفت آنها آماده هستند که در بخش مبارزه با حراس افغانی با طالبان گفتگوی عملی داشته باشند.
پس از حمله ما با بزرگان طالبان در تماس هستیم و واضح بگویم که پس از این رویداد ما آماده هستیم تا در مورد نگرانی های حراس افغانی با طالبان دخیل باشیم.
طالبان پیش از این حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا را نکوهش کرده بودند و موجودیت جسد ایمن الزواهری را تا هنوز هم تایید نکردند. این مقام آمریکایی ادعا می‌کند در صورت ادامه این وضعیت احتمال جنگ داخلی در افغانستان وجود دارد. آقای وست در مورد دو دسته بودن طالبان نیز صحبت کرد. او گفت یک گروه بودند که با ما در قطر گفتگو می‌کردند، اما گروه دیگرشان در کویت نشسته بودند که تصمیم بگیرند آیا در مذاکرات راه حل جدی بیابند یا نه. و با گفته او گروه کویت موفق شدند قدرت را از راه زور گرفتند و عملی کردند، اما طالبان در گذشته این ادعا را رد کرده و گفتند که آنها یک گروه واحد هستند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به اظهارات آقای وست در مورد فعالیت گروه های حراس افغان در افغانستان به رادیو آزادی گفت.
ما این ادعا را رد میکنیم. هیچ تنظیم خارجی در کشور وجود ندارد. نام هایی که ذکر شدن کاملا خیالی هستند و به خاطر پروپاگند بعضی حلقه های مغرض یاد می شود. ما برای حضور کسی اجازه نمی دهیم و نیاز هم نیست. امارت اسلامی بر تمام کشور کنترل دارد.
آقای مجاهد در حال این اظهارات را مطرح می کند که امریکا در 31 جولای در حمله هواپیمای بی سرنشین ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را در کابل کشت. پس از این رویداد به شمول امریکا سایر کشورها و سازمانها طالبان را بر داشتن روابط مستحکم با القاعده متهم کردند و گفتند این روابط بر نگرانی های جهان به ویژه امریکا به خاطر تهدیدات احتمالی آن افزوده است. نخست وزیر پاکستان و وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد اظهار نگرانی کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از دارندگان بورس‌های تحصیلی هستند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان گیر ماندند، امروز دست به اعتراض زده از هند خواستند تا هر چه زودتر برایشان ویزا داده شود. اما وزارت تحصیلات عالی طالبان در مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حدود 13 ماه میشه که بر ویزای تحصیلی ما
نصیر احمد دانشجوی مقطع دکترا در هند و برخی از دانشجویان دیگر که پیش از این بورسیه های تحصیلی هند را دریافت کردند به خاطر عدم صدور ویزا از سوی هند در کابل اعتراض کردند. نصیر احمد میگوید بیش از 13 ماه میشود که در افغانستان گیر مانده و نتوانسته بعد درس هایش ادامه دهد.
حدود 13 ماه میشه که بر ویزای تحصیلی ما که قبلا داشتیم بعد از اینکه حکومت تغییر کرد ویزای ما کنسل شد و تا حالا اکنون بر ما ویزا دادن نشده و متاسفانه در این جریان که ما با مقامات مختلف دیدن کردیم کدام جواب قانع کننده بر ما ارائه نشد. خواست گردهمایی امروز ما که در سطح مسئولین بود و ویزای تحصیلی که حدود 13 ماه میشه نامشخص است حل شود و مسئولین ایندی در این مورد توجه جدی داشته باشند.
فائزه یوسفی یکی از دیگر این معترضان که دانشجوی سال سوم انجینیری کامپیوتر ساینس در پوهنتون ایالت پنجاب هند یا PTO است میگوید ویزای تحصیلیش پس از تحولات سیاسی از سوی حکومت هند لغو شده است. بانو یوسفی بر رادیو آزادی میگوید بیشتر دانشجویان از سوی مسئولان پوهنتونشان ایمیل دریافت کردند که باید هر چه زودتر به درسهایشان حاضر شوند، در غیر آن بورسیه‌هایشان لغو خواهد شد.
دولت هند تقریبا 950 بورسیه جدید را برای محصلین اعلام کرده، ولی برای 2500 محصلینی که در افغانستان گیر مانده است هیچ اقدام صورت نگرفته. هر یک از این محصلین گیر مانده با سال آخرشان است، یا سال آخرشان است و یا هم سال دوم یا سومشان میباشد و همچنان تعداد بیشتر شاگردان فیس دانشگاه کرایه اتاق ماهوار پرداخت میکنند و همچنان اکثریت شاگردان از طرف دانشگاه ایمیل دریافت کردند که تا یک ماه آینده باید به دروس خویش حاضر شوند، در غیر آن صورت بورسیه هایشون ورق می گردد.
احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. شماری از دانشجویان افغان که بورسیه های هند را دارند پیش از این نیز در گفتگو با رادیو آزادی از عدم صدور ویزایشان از سوی هند شکایت کرده بودند. این دانشجویان افغان در حال نگرانی هایشان را مطرح می کنند که به تازگی فرید مامونزی سفیر نظام پیشین جمهوریت افغانستان در هند از عطای 950 بورسیه تازه از سوی این کشور برای دانشجویان افغان خبر داده است. او در صفحه تویترش نوشته است: من از نهاد ICCR و وزارت تحصیلات عالی هند از اعطای 950 بورسیه برای دانشجویان افغان سپاسگزاری میکنم. تلاش کردیم تا در این مورد از فرید مامونزی سفیر افغانستان بپرسیم که این بورسیه ها تحت چه شرایطی برای دانشجویان افغان داده شده و آیا برای دختران نیز در آن سهم داده شده یا نه، اما با تماس های مکرر پاسخ دریافت نکردیم. بر اساس گزارش ها حکومت هند پس از سال 1395 سالانه بیش از 1000 بورسیه رایگان را برای دانشجویان افغان اعطا کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولین برخی از پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان می‌گویند که تعداد محصلان آنها در یک سال گذشته 50-60% کاهش یافته، اما وزارت تحصیلات عالی طالبان این ادعا را رد کرده، می‌گوید که تعداد محصلین در پوهنتون‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
نور رحمان که مسئول یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل بود، حالا می‌گوید که از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت، بنابر مشکلات اقتصادی زندگیش رنگ دیگر گرفته و مجبور به ترک تحصیل و کشورش شد.
ما خپل د لیسانس دوره پنیمایی که پری خود
دوره تحصیلی ام را ناتمام رها کردم، چرا که اوضاع در افغانستان آشفته شد و کاروبار مرا خراب کرد. مسئولیت همه خانواده به دوش من بود، بنابراین مجبور شدم که برای کار به پاکستان بروم. هم کاروبار و هم تحصیلم در افغانستان ماند.
تحصیل می حلت پاتش و کاروبار نیم خراب شد.
این تنها نور رحمان نیست که با برگشت دوباره طالبان به قدرت بیکار شده و هم از تحصیلش بازمانده است. خدیجه که مسئله سمستر هفتم یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل است، میگوید که پس از تغییر نظام در افغانستان موانعی بر سر راه دانشجویان دختر بیشتر شده و بیشتر محصلین دختر بنابر مشکلات اقتصادی در سمسترهای اخیر تحصیلشان را ترک کردند.
اقتصادی لوجنه ډیر انجونی تراتم هم سمستر پوش
بیشتر دخترانی که در سمستر هفتم یا هشتم هستند به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیلاتشان را ترک کردند و حالا از تحصیل محروم شدند.
عدم مراجعه دانشجویان به پوهنتون‌های خصوصی مستقیما این مراکز تعلیمی را تحت تأثیر قرار داده و مسئولین این پوهنتون‌ها را مجبور کرده تا برای رفع مشکلات مالیشان برخی از استادان و کارگرانشان را از وظایف برکنار کنند. شبانه یکی از استادان است که قربانی این تصمیم شده.
به
عنوان دختر تحصیل کرده و با تجربه کافی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل استاد بودم. اما زمانی که طالبان حاکمیت دوباره را به دست گرفتند و این باعث کاهش شمار دانشجویان در پوهنتون‌ها شده، درآمد پوهنتون‌ها نیز کاهش یافته و مسئولین مجبور شدند تا برخی از استادان را از وظایفشان برکنار کنند. تنها کسی نیستم که از وظیفه‌اش برکنار شده. ده ها نفر فر دیگر مانند من شغل خود را از دست دادن.
برخی از مدیران پوهنتون‌های خصوصی در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که شمار دانشجویان نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری یافته است. یکی از این مسئولین که بنابر مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش ذکر شود، تایید می‌کند که شمار دانشجویان پوهنتون که او مسئولیتش را دارد تا 50% کاهش یافته. با گفته او شمار دانشجویان جدید الشمول در 3 سمستر اخیر هم کاهش 50% داشته. او ادعا می کند که بر اساس پالیسی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برای دوره های ماستری به نظر می رسد که این وزارت خواستار توقف این دوره است. با گفته او شمار دانشجویان دوره ماستری 80% کاهش یافتند. مسئول یک پوهنتون خصوصی دیگر در افغانستان می گوید که حکومت طالبان در خزانه سال گذشته برگزاری امتحان کنکور را بر اساس رهنمایی حکومت پیشین اجازه نداد، اما بعداً برای شمولیت در سمسترهای بهاری تنها به 30% دانشجویان اجازه ورود به پوهنتون‌ها داده شد که بر اساس آن 15% دانشجویان دختر و 15% دانشجویان پسر می توانند در یک سال تحصیلی شامل پوهنتون‌ها شوند، آن هم مشروط به این که صنف‌هایشان از هم جدا باشد. این مسئول پوهنتون خصوصی می گوید که این پالیسی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ضربه شدید به دانشجویان دوره ماستری وارد کرده. و همچنین در اشاره به مشکلات مالی پوهنتون‌های خصوصی گفته که کاهش شمار محصلین، جدا شدن وقت و صنوف برای دانش آموزان دختر و پسر، بیکاری و فقر باعث کاهش درآمد پوهنتون‌های خصوصی شده است. بر علاوه این، مالیات گزاف وضع شده از سوی اوزه ها، نایه ها، شاروالی ها و در برخی موارد حتی سوی وزارت مالیه فشارهای مالی بر پوهنتون‌های خصوصی را افزایش داده. فاتح گل شنواری، رئیس پوهنتون خصوصی روخان در ولایت ننگرهار، کاهش شمار محصلین را بزرگترین چالش برای پوهنتون‌های خصوصی می‌خواند و می‌گوید که امسال شمار داوطلبان رشته علوم سیاسی در امتحان کنکور 70% کاهش یافته بود، در حالی که مشارکت دختران در این رشته به 0 رسیده.
په بشری علومو کې زمونږه شمیر ډیر زیات راکم شوی د فیصدای په لحاظ کې وای او بیا فیصد از مونږه
شمار دانشجویان در رشته علوم سیاسی بسیار کاهش یافته است. اگر بر اساس واقعیت بگویم 70% دانش آموزان ما کاهش یافته و مشارکت دختران در این رشته تقریبا به 0 رسیده است، چون در دو امتحان کنکور سال گذشته هیچ دانشجوی دختر برای شمولیت در این رشته نداشتیم، اما در رشته طب دانشجویان دختر را جذب کردیم.
متین که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی کابل استاد است، از مشکلات مشابه سخن می‌زند. او می‌گوید که مسدود ماندن مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم در حاکمیت طالبان برای بقای پوهنتون‌های خصوصی ضربه سنگین است.
مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم منجر به کاهش شمار دانشجویان در پوهنتون‌ها می شود، زیرا دختران بخش بزرگی از دانشجویان ما را تشکیل می دهند و در صورتی که دختران از مکاتب فارغ نشوند دانش آموزان دختر جدید نخواهیم داشت.
شمار از مدیران و استادان پوهنتون‌های خصوصی هم در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که همکاری از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان بسنده نیست و به گفته آنها پالیسی های جدید این وزارت برای پوهنتون های خصوصی چالش برانگیز است. برخی از آنها به این باورند که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، ممکن است که سال آینده بیش از 50 پوهنتون خصوصی مسدود شوند. در حال حاضر بیش از 140 پوهنتون خصوصی در سرتاسر افغانستان فعالیت دارند. اما احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان این هم ادعاها را رد می کند و می گوید که این وزارت به همکاری های خود با پوهنتون های خصوصی ادامه می دهد. او نمی پذیرد که شمار دانشجویان در این پوهنتون ها کاهش یافته.
در حقیقت شمار دانشجویان کاهش نیافته است، بلکه افزایش یافته است، چرا که قبلا در پوهنتون ها تعداد دانشجویان خیالی زیاد بود، اما پس از برگشت امارت اسلامی به قدرت، پس از ارزیابی همه دانشجویان خیالی دور شده و از پوهنتون ها حذف شدند.
کریم ناصر سخنگوی انجمن پوهنتون های خصوصی افغانستان به رادیو آزادی تایید کرد که پذیرش دانشجویان جدید اخیراً 50-60% کاهش یافته است. با گفته او اگر وضعیت همین گونه دوام کند، برخی از پوهنتون‌ها ناگزیرند که مسدود شوند.
ماسینون و فیصدی پایانوی کنکورونو که در 15% تا 30% کم شده در پخواه پتیر.
شمار دانشجویان در امتحان کنکور امسال 50-60% کاهش یافته. همچنین شمار دانشجویان موجود بین 15-20% کاهش یافته، چرا که بیشترشان به کشورهای دیگر رفتند و یا هم به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیل را ترک کردند.
از سوی دیگر عبدالقادر تکین مسئول ارتباطات پوهنتون میرویس نیکه در قندار میگوید که برای جذب و تشویق دانشجویان به خصوص آن از دانشجویانی که وضعیت مالی خوب ندارند، آنها فیسا را کاهش دادند و یا هم کاملا برای برخی از دانشجویان معاف کردند.
میرویس نیکه پوهنتون د ټولنی حالات ته پکتو باندې
پوهنتون میرویس نیکه بورسیه های ویژه خود را با توجه به شرایط دانشجویان اهدا کرده است. آن اده از شهروندان ما که از وظیفه هایشان بیکار شدند و یا در شرایط بد اقتصادی قرار دارند، هزینه پوهنتون را برای آنها کاهش دادیم و یا هم آن را معاف کرده ایم.
در 20 سال گذشته فعالیت پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان رونق گرفته بود. در این مدت هزاران دانشجویی که بنابر ظرفیت محدود و امکانات محدود نتوانستند که در پوهنتون‌های دولتی جذب شوند، در پوهنتون‌های خصوصی در رشته‌های مختلف شامل شدند. به گفته برخی از استادان و دانشجویان پوهنتون‌های خصوصی، محدودیت‌های روزافزون از سوی طالبان، خروج استادان حرفه‌ای از کشور، جداسازی صنوف دختران و پسران بر چالش های تحصیلات عالی در افغانستان افزوده است. بیشتر این چالش ها دامنگیر پوهنتون های خصوصی به خاطر شده که این پوهنتون ها عمدتاً با درآمدشان از فیس دانشجویان و فعالیت هایشان ادامه می دهند و در صورت کاهش شمار دانشجویان ادامه فعالیت این پوهنتون ها دشوارتر می شود.
پیام ها و نظریات شما
بسیره سخیزاده هستم، یک تن از دختران معترض. طالبان گفتند که آیا درس خواندن دخترها فرض می باشد و یا مباح می باشد؟ از نظر خودم، از نظر شخصی خودم، اگر طالبا درس خواندن و یا مولوی درست می بودن و یا قرآن شریف را به شکل درستش می خواندن، در قرآن شریف ذکر شده است که درس خواندن و یا آموختن علم به همه انسان ها فرض می باشد، یعنی واجب می باشد. یعنی طالب ها اصلا خودشان هیچ درسی نخوانده است، اونا به نام مولوی می باشد، اونها از دین مقدس اسلام فقط سوء استفاده می کند، در حالی که در قرآن شریف کلام الهی ذکر شده است که درس خواندن برای تمام انسان ها، چه از زن چه مرد، برای تمام انسان ها گفته است فرض می باشد.
دکتر محمد نعیم هستم از ولایت قور، ولسوالی دولینه، قریه گرما. ما مردم به حساب کلینیک مشکلات زیاد داریم که مناطق ما از ولسوالی از کلینیک بسیار گوشه است، بسیار مناطق دورافتاده هستیم. از شما تقاضا داریم که حرفای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسانید که واسطه امزی کلینیک به ما مردم بسیار یک توجه خوبی داشته باشند. دویومی، ما اگر مریض داشته باشیم، مریضا خود روان میکنیم، مریضا ما زیاد هستن، حالا طفلک ها زیاد مریضن، کلان ها زیاد مریضن، تا حالا سویلی تقریبا ما 4 ساعت، 4.5 ساعت، 5 ساعت ما فاصله داریم، این مریض به تایی را فوت میکنه، بسیار مشکلات های زیادی داریم.
سلام علیکم، من محب الله نادمی از ولایت هلمن، حالا سویلی باقران، قریه باشلان، به شما کارکنان رادیوی ازادی تماس گرفتم. و بعدا از شما همین درخواست و آرزو دارم که صداهای ما را در علیای امارات اسلامی برسانیم که درباره مواد اقتصادی و غذایی یک نرخنامه درباره سهولت گذاشته شود که مسلمان ها همه تباه و برباد شدن، کسی قدرت به هیچ به خرید هیچ چیزی ندارد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-45-01.
شنونده های عزیز، شما هم سر به صفحه وبسایت ما azadiradio.com و صفحه تویتر و فیسبوک ما زده از خبرهای منطقه، جهان و افغانستان لحظه به لحظه آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماری از زنان در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی امروز در مقابل سفارت ایران در کابل تظاهرات را برپا کردند. این زنان شعار می دادند که ایران برخاست، حالا نوبت ماست. این در حال است که تظاهرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی ادامه دارد. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود، بعد دکتران از مرگ او خبر دادند. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیشترین موانع در برابر کمک‌های بشری در افغانستان در ماه اگست گذشته ایجاد شده بود. بر اساس اعلامیه اخیر این اداره، در ماه اگست 129 مورد مانع در برابر نهادهای کمک رسان ایجاد شده بود که 70% آنها توسط طالبان مسلح بودند. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که از ماه اگست سال 2021 میلادی به این سو ایالات متحده آمریکا به افغانستان 1.1 میلیارد دلار کمک بشری کرده است. تام وست دیروز در کانون فکری و پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن گفت که این کمک‌های بشری دائمی نیست و باید برای ثبات اقتصادی افغانستان تلاش شود. تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمرینی یک هفته‌ایش را در امارات متحده عربی پایان داد و برای شرکت در جام جهانی 20 اوور راهی استرالیا شد. جام جهانی 20 اوور کرکت در 16 ماه اکتبر آغاز می شود. افغانستان پیش از آغاز بازی‌هایش در این جام جهانی 2 بازی دوستانه با پاکستان و بنگلادش نیز انجام خواهد داد. ایالات متحده آمریکا روز گذشته یک بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 1.1 میلیارد دلار را با اوکراین اعلام کرد که از جمله بودجه 18 سیستم پیشرفته تر راکتی و سایر اسلحه را برای مقابله با تیارات بی پیلوت شامل می شود. ارمنستان می گوید که در نتیجه درگیری های دیروز بین نیروهای این کشور و آذربایجان 3 عسکر ارمنی کشته شدند. به گفته وزارت دفاع ارمنستان، نیروهای آذربایجان با اسلحه سنگین و نیرومند به استقامت سرحد شرقی ارمنستان و آذربایجان فایر کردند. و یک هیئت وزارت صحت عامه ژاپن پیشنهاد استفاده از حشیش یا چرس را در تولید دواها داده است. هیئت از وزارت صحت ژاپن امروز بازنگری قانون طب داخلی آن کشور را برای اجازه استفاده از حشیش یا چرس در واردات و ساختن دواها پیشنهاد کرده است.
رهبران زن
سلام و پس از ظهرتان بخیر به برنامه رهبران زن خوش آمدین. من خجسته کبیری در این برنامه میزبان شما هستم. مهسا امینی جوان 22 ساله ایرانی که 13 سپتامبر به دلیل نداشتن حجاب از نظر ماموران گشت ارشاد ایران بازداشت شد و 2 ساعت پس از بازداشت در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و با گذشتاندن 3 روز در شفاخانه جان باخت. مرگ مهسا امینی واکنش‌های تندی را به همراه داشت و اعتراضات گسترده از سوی مردم ایران در داخل و بیرون این کشور صورت گرفت که اکنون هم ادامه دارد. سرکوب اعتراضات از سوی حکومت ایران مورد واکنش‌های جهانیان نیز قرار گرفته. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز از این اعتراضات حمایت کردند. و مهمانان من در برنامه امروز فرزانه احمدزی مؤسسه نهاد خیریه هیله و رئیس کارگاه هیله هست و همچنان فعال حقوق زن زکیه زاهدات، فعال حقوق زن و خانم معترض و همچنان خانم پروانه ابراهیم خیل که اینا هم فعال حقوق زن هستند. در برنامه امروز روی میپردازیم که دادخواهی زنان ایران چقدر میتونه به زنان افغانستان الهام بخش باشه. مهمانان ما با ما در برنامه هستن. میخوایم که بحث ابتدا آغاز بکنم با خانم ابراهیم خیل. بسیار خوش اومدین به برنامه رهبران زن.
سلام به شما و برنامه‌تون.
تشکر. خانم ابراهیم خیل، میخوایم که ابتدا بپرسم که آیا دادخواهی زنان در ایران میتونه بر زنان افغانستان الهام بخش باشه؟
اولا میخوایم بگم که نمیتونیم زنانی که در ایران هستن با زنانی که در افغانستان مقایسه کنیم، چون اینا خیلی با هم فرق داره و مقایسه از اینا خیلی دشوار است. و ما میتونیم بگیم مثلا که زنان ایران اعلام گرفته، زنان افغانستان هستن، چون به این مدت همه سرکوب شدن و صدا بلند نکردن، ولی امروزی که زنان افغانستان استفاده شدن، زنان ایران هم تانستن روحی بگیرن. یک واقعیت کلی بوده میتونه، ولی زنان ایران تنها در مقابل محدودیت هایی که داشتن صدا بلند کردن، ولی زنان افغانستان در کنار محدودیت که دارن محرومیت های هم دارن که استادگی میکنن و صدا بلند میکنن.
به نظر شما امروز اعتراضاتی که صورت میگیره، مردان هم در کنار زنان در ایران استاد هستن و از این اعتراضات حمایت میکنن، اما چرا به نظر شما در افغانستان مردان خاموش هستن و از زنان حمایت نمیکنن؟
با رو کار آمدن طالبان، افغانستان یک کشور خیلی سنتی و یک کشوری که کلا بخشا محروم باشن گشتن. علت دقیق من نمیخوام چرا مردای افغانستان با خانم افغانستان هم کار و انگام نمیباشن. واقعا خانمی که میره بر روی سرک و یا بر روی جاده ها میره تظاهرات میکنه، کلا درباره حقوق همه مردم میخوان صدا بلند کنن، ولی نمیفهمم که مشکل اساسی در مردای افغانستان چیست که نمیتونن استفاده شون. واقعا اگر بگن که غیرت افغانی ما اجازه نمیده با یا هم امثال از اینا که نمیشه دلیل شود، و یک نبی میتونن نام سرکوب کنه خانم ها را که اجازه نتن تظاهرات داشته باشن و یا هم صدا بلند. از این که مردا لتکوب بیشتر میشن و مردا اصلا نمیتونن درست صدا بلند کنن، شاید دلیل هم ای باشن که نمیتونن در کنار خانم ها استفاده شن.
تشکر از شما خانم ابراهیم خیل. و خانم زاهدات هم با ما هستن در برنامه. خانم زاهدات، ابتدا خوش آمدین و میخواییم که در ادامه صحبت های خانم ابراهیم خیل از شما پرسم. خانم ابراهیم خیل گفتن که به خاطر از اینکه مردها بیشتر مورد خشونت از طرف روحای حکومت طالبان شاید قرار بگیرن و یا هم بیشتر سرکوب شون، به این خاطر نمیتونن که در کنار زنان افغانستان استاد شون در اعتراضات که صورت میگیره، شما چی فکر میکنین؟ آیا مردان افغانستان بنابر شرایط نمیتونن که کنار زنان باشن و یا ای که نخواستن که باشن؟
اولا سلام به شما و سلام به تمام همکاران و مهمانان عزیزتان. این که اونها هم میترسن، اما قدر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، ما قدر که یک مرد در افغانستان ببینید وقت مهسا یک زن از بخاطر حجابش کشته میشه، این طبیعی است که مردای ایران از مشکلات سر راهشان میای. اونا هم شاید این دینارو دیدیم که 700 نفر از کسایی که متعلق بودن از توی حکومت خود ایران دستگیر شدن از معترضین. این مشکلات هست در هر جایی، ولی به خاطر سادگی و به خاطر مقابله، به خاطر آزادی، ما باید بالاخره اجزای را از دست بدیم، اجزای را به دست بیاریم. و این کار مردای ایران واقعا قابل ستایش است. و این که مردای افغانستان در کنار زنان افغانستان ساخته میشن به خاطر حقای و عدالت هایشان به حال چرا مردای ایران میتونن با یک حکومتی که حداقل او به رسمیت شناخته شده و حداقل حکومتی که از نگاه اقتصادی دی خود خواستند، میتونن امروز اونا بزرگترین نیروی اتمی در دنیا را دارن و امروز حتی کشور هستن که خود با کشور همچون امریکا مقایسه میکنن و میزنن و با کشورهای بزرگ جهان خود مقایسه میکنن، و همچون یک کشور مردمش با وجود تمامی تجهیزات نظامی که صدا بلند میکنه. پس ما و شما مردای افغانستان با وجودی که در کنار زنای افغانستان اگر استاد شوند، اینجا حکومتی هم وجود نداره، اینجا فقط یک گروه تروریستی خودخوانده آمده و بالای مردم حکومیت میکنه. و اگر مردای افغانستان این همت داشته باشه که در کنار زنای افغانستان استاد شوند و یک بار در خیابان برین مثل مردای ایران، من مطمئن هستم که
هیچ وقت یک گروهی همچون گروهی که فعلا در افغانستان حاکم است که توی هیچ یک از کشورهای همسایه توی کشورهایی که خودشان مدافع اینا بودند 20 سال اینا را برشان تجهیزات نظامی دادن، برشان پول دادن، برشان پروژه دادن تا در افغانستان جنگ کنند، وقتی یک کشوری که حامیشان بوده اینا را به رسمیت شناخته نمی‌شود.
تشکر از شما خانم زاهدات و خانم احمدزی هم با ما هستن که شما را خوش آمدید میگیم خانم فرزان احمدزی به برنامه، و میخوایم از شما بپرسم دیگر موارد مهمانای ما بحث کردن، وظیفه حکومت های اسلامی اگر مثلا فعلا در ایران هست یا در افغانستان در پاکستان امر به معروف و نهی از منکر است و اصلا خشونت نباید علیه هیچ یکی از مردم در حکومت صورت بگیره، پس چرا این حکومت ها همیشه علیه مردم دست به خشونت میزنه اگر او در مورد حجاب باشه و یا هر آن چیزی که مورد اسلام میشه؟
علیکم سلام، سلام به شما هم، سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. کشورهای دیگر که هستن و با مقایسه کشور خود ما کار میکنیم، یعنی اینا وقتی که ما هر گپ میگیم با برمیخوره به علم دانش خود کشور ما. کشور ما نسبت به دیگر کشورهایی که ما مقایسه میکنیم علم دانششون سطح پایین‌تر است. وقتی از اینا آگاهی درست ندارن، از امر بالمعروف ندارن، اینا از آگاهی از علم ندارن، از حقوق زن ندارن، از آزادی ندارن، با وجود از اینکه باز هم خانم ها میخوان که حق خود به دست بیارن و حق مسلمشان که هست به نظر شرعی میخوان به دست بیارن، مگر بازم در اینجا مانعی میشه. چرا مانعی میشه؟ وعده ای هم همه که میفهمه که دستی امیتن کشور که ما بگویم که نام اسلام یا مسلمان بد میسازه دست از امی هست، نمیخوای که اسلام رشد کنه، نمیخوای که امی دین ما به یک جای برسه و یا جایی که رسیده بود میخواد اونجا نمیمان که اونجا باشه ندخل، اینا همیشه مانعی میشن و همیشه حقوق زن زیر پای کردن. همشون از سطح تحصیلشان، از سطح دانششان است که فعلا در افغانستان بخش اونا تا نمیمانن به تحصیل. چرا؟ بخاطر اینکه نمیخوان که اونا یک جای برسن، نمیخوان که پیشرفت کنن. علتش همیشه نمیسته. اما ایران یک کشوری است که او مقایسه میکنه خود با کشورهای دیگه. خانمای ما حق تعلیم داره، حق تحصیل داره، حق آزادی داره، حق بیان داره. و میبینه که مکمل برادرایشان آقایان که میگن در پلیس اینا سوار هستن و صدای خود بلند میکنه که چرا. اما افغانستان بازم میگم که بخاطر سطح تحصیلشان پایین تر است و یا چه زیر فشار است یا زیر دست دیگه کشورها صدای خود بلند کردن نمیتونن. اگر بخش آقایان هم است، اگر چند آقا صدای خود بلند کنن یا برابر مخالفین صدا شود یا در پلیس پهلوی مخواهران خود صدا شود، فکر نکنم هیچ کسی
برای خانمه بخش چیز گفته بتانه. تشکر از شما خانم احمدزی و خانم ابراهیم خیل هم با ما در برنامه هستن. من قسمی که در اول خانم ابراهیم خیل یادآور شدم که کشته شدن مهسا امینی واکنش های در این مورد در داخل و خارج از ایران صورت گرفته که جهانیان سازمان های مختلف جهانی این واقعه را نکوهش کردن، اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران زمانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت میکرد واکنش ها در مورد مهسا امینی را درست ندانست و از واکنش ها انتقاد کرد و حتی بعضی از کشورهای غربی را که درست نام نگرفت یا هم بعضی کشورها را که نام گرفت به شمول ایالات متحده این کشورها را به نقض حقوق بشر متهم کرد. شما در این مورد چی میگین؟
اولا میخوام یادآور شوم ابراهیمی قبول نمیکنه که ما این کارا کرده باشیم. خب حکومت های دیکتاتوری مخصوصا در کشورهایی که اسلام سیاسی می باشه اونا هرگز قبول نمی کنند و میگن که این که دروغ است، مثل که حالا طالبا از اونا تقلید می کنند، میگن که ما دخترها رو در بند نگرفتیم، دخترها اصلا در بند ما نبودن و به میشه اصلا کشورهایی که دیکتاتور می باشه و میخوان دیکتاتور رو پیاده بکنن و همچنان از اسلام سیاسی استفاده بکنن اونا هرگز دیگه قبول نمی کنند و اونا به مشکل خودش رو میخوان پیش میره. ولی این مسئولیت مردم کشور می باشه که در مقابل حکومت دیکتاتور، در مقابل گروهی که به نام تروریست می باشن و میان از اسلام سیاسی استفاده می کنن می خواهن حکومت بکنن، باید مردم استفاده شدن. امروز اگه مردم افغانستان خاموش باشن، فردا مجبور میشن که باهای خیلی زیاد قیمت خاموش بودن خود بپردازن.
شما گفتین که به نام اسلام استفاده سیاسی میشه در ایران و چون در افغانستان، دیگر چی وجه مشترک فعلا بین حکومت فعلی و ایران شما به نظر شما وجود داره؟
دروی یک سکه هستن، سرکوب میکنن زنان، در سرکوب زنان این خیلی نقش دارن و وجه مشترک خیلی زیاد است، چون طالبا و
کشورهایی که میخوان دکتاتور باشن و از نظام از اسلام سیاسی استفاده بکنن خیلی وجه مشترک زیاد دارن. مثلا مسئله حجاب پیش میکنن، مثلا محدودیت خانم ها را پیش میکنن. بزرگترین چالش کنه صدرای خانم ها ایجاد کرده مسئله حجاب بوده و واقعا تعریف حجاب از اینا که چی تعریف از حجاب دارن نمیفهمه هیچ کسی. یگانه مشکل که صدرای خانم ها بوده میشه واسه مسئله حجاب بوده، چون به اون میتونه که خانم ها را خیلی محدود بسازن، مثلا کار کردن و هم از مکتب رفتن و هست مسیر از همه باز بانم.
تشکر از شما خانم ابراهیم خیل و باز هم میخواییم که با خانم زاهدات بپردازم. خانم زاهدات، در جریان اعتراضات تقریبا 10 خبرنگار زندانی شده. البته این خبر است که انجمن صنفی خبرنگاران ایران در تهران روز شنبه گزارش شده بود که به تعداد خبرنگار در جریان تظاهرات در ایران دستگیر شده. این خیر ما در کابل در افغانستان هم داشتیم که خبرنگارا در جریان تظاهرات زندانی می شدن. چرا به نظر شما این کار صورت می گیره؟ فکر می کنم که خانم زاهدات هم تماسشان قطع شد. خب میشه که بپرسیم این سوال از خانم احمدزی.
دیره همه می داند که خودم می دانم و تاجک می فهمم که همه می فکر می کنه. نمیخن عقایق و چهره های واقعی از اینا برملا شوه و به جهانیان نشان داده شوه. پس بخاطر از اینا میخن که خبرنگارا اجازه بدن تا به ورود به صحنه شوه از اینا تصدیق برداری یا صلاح برداری کنند. یگانه علت شمیست و دیگه باز هم برمیگرده به مو جای قبلی ما که اینا از هر نوع بخش کاری کن بگیم بخش اجتماعی بگیم اینا بنامشناسم عدم آگاهی از حقوق از او از کاربرد از او ندارد. اینا فکر میکنه که همگی باید ضد اجتماع باشه. مدمی دایکم که کی در کدام اندازه چقدر حق داره ما به چقدر برازی بتیم چی حقوق آنها باید در از اینا داده شود اینا چی استفاده شود. صرف وقتی از اینکه اینا یعنی چهره اصلیشان به جهان ظاهر نشه اینا نمیخواین که خبرنگارا در حضور مقصد یک حالت یا یک اجتماع اینا در نفر داشته باشه که تا از اینا تصدیق برداری و صلاحبرداری کنند.
شنونده داریم، میبینیم کدام از ما از کجا تماس گرفتن. سلام، خوش آمدین رادیو آزادی است.
السلام علیکم سید. تاسو ټول قدرمنو مېلمنو ته خپل احترامات تقدیموم. زما خو یو نظر دی چې دا شری نه وری کیږي. دنیاوال او ټول نړۍ په دې ستړي شو. ملت هم نور ستړي شو چې مکاتب پرانیږي. د اسلامي امارت امیر المؤمنین په میډیا کې د راوز خپل ملت ته د قناعت ورکړي. دا د افغانانو حق دی چې تعلیم زمينه ورته برابر کړي. نو څه کول پکار دي؟ په ټول هیواد کې یا قیام کول دي، دویم نارینه دی هم مکاتب ته نه ځي ترڅو ښوونځي پرانیزي، مامورین دی هم خپلو دندو ته نه ځي، دوی دې پرېږدي چې څه کوي هغه به کوي ترڅو چې ښوونځي پرانیزي. بله طریقه نشته، دا حل لاره ده. السلام علیکم.
تشکر از شنوندی ما که تماس گرفته بودن نظر خودشانه شریک ساختن و فکر میکنم که بازم تماس داریم. سلام، خوش آمدید.
سلام، خواسته بخیر.
من ننون مولکم زینم آری کنی ولی
مجبرحمن سالم پکتیان.
رحمن صاحب، مهربانی و که خپل نظر شریک مکسره.
نظر داده چه مونگو تاسو طول حوانان یو لاس نشو کنه، نه یا تملک نرهوال جوڑهی نه بل چوک جوڑهی پویشه دا گن گنبازی دا سالوی خیفه تکال پا دی وطن که روانه دا. آیا مونگ سل هسته رولد تاسو پل سوچو که هاری و سیاسون راولی دلتا توهین دا پختون تا پارسیوان تا وزارت تا طول پختون دا که تاجک دا که هزاره دا ټول لاس په ورکې وطن را جوړ کړي. که ته امریکا ته که ما ته امریکا جوړ کړي، فرانسه به جوړ کړي، جرمني به دې یو هم نه جوړې چې په خپل افغانان جوړ نکړو.
من نه نه تاسو نه شنوندی ما بودن که تماس گرفتن و خانم ابراهیم خیل تا ماموران گشت ارشاد در ایران از طرف امر به معروف و نهی از منکر در ایران برشان صلاحیت داده میشه که اینا اگر کسی که حجاب ندارن یا ای که حجاب رعایت نکردن بازداشت شون، اما اینا زمان که بازداشت میکنن مورد شکنجه قرار میدن، خانم ها رو مورد خشونت قرار میدن که در وقت چنین واقعی رخ میده مسئولیت گرفته نمیشه. نه فعلا نهی امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت گرفته و نه هم ماموران گشت ارشاد مسئولیت میگیرن و این معلوم نبودن صلاحیت و مسئولیت چقدر میتونه که مشکل آفرین باشه.
خب این که مسئولیت به گردن نمیگیرن و
گندکاری که میکنن و را به گردن نمیگیرن، خودش یک دلیل میکنه بوده باشه که مردم یکسر درگمی باشن. ولی مردم به آگاهی رسیدن و میفهمن. حالا همه سوشال میدیا و تلفن که رسانی دیگر پیش نفر شده، هر نفر یک رسانه بوده میتونه، یک انرژی که میتونه صدای مردم رو بلند بکنه و این گپ نمیتونه مورد قبول باشه. وقتی که در یک حکومت چون ایران که اصلی حسومی داره و یک حکومت است که میتونه رقابت کنه با دیگر کشورها، چطور امکان داره که بدور از چشم دید پلیس و یا هم حکومتشون یک دختر به او آلت لطکوب شده و جمجمه سرش بشکنه و دختر از بین بره؟ این کار جز خود حکومت کسی دیگه کرده نمیتونه. اگر میتونست چرا پیگیر نشد؟ خب وقت الان که میگن ما این کار را نکردیم، پس چرا پیگیری موضوع نمیشن؟ چرا نمیره قاتل مهسا را پیدا کنه؟ قاتل مهسا باید محکمه شده، چون مهسا به خاطری که اجباریت قبول نکرد از بین رفت. و امثال از این که در افغانستان وقتی که دخترها رو در بند کشن، طالبا گفتن ما دخترها رو بندی نکردیم، از این منصرف شدن. خب وقتی که تو می، چون طالب یک گروهی است، اونا یک حکومت نیستن، یک گروهی هستن که غیر تندروی و غیر از این که تقلید از دیگران کنند، از خود چیزی ندارن. ولی الان حکومت به دست گروه چون طالب افتاده، چرا پیگیر موضوع نشد که دخترها خیلی کجا بودن؟ جز خود حکومت، جز کسی که بیاید در حکومت و حکومت در دست خود داشته باشن، کسی دیگه جرأت این کارو ندارن. و ای که میخواین از این کار منصرف شدن و میخواین این کار برای گندکاری خود خاک بپاشن، با این کار نمیتونن که خاک به چشم مردم هم بزنن. مردم همه میفهمن و مردم همه آگاه هستن که در این مدت خیلی سال زیادی که در ایران به این نوع خشونت ها جریان داشت و امروز در افغانستان، جز کسایی که اسلام سیاسی بسازن، جز حکومتی که بخواین دیکتاتور باشن، کسی دیگه کار کرده نمیتونه.
خیلی ممنون از شما خانم ابراهیم خیل. و در آخرم که میخواییم بپرسیمی که واکنش ها در برابر مرگ مهسا امینی هم وجود داشت، البته واکنش ها همواره در مورد محدودیت ها در برابر زنان افغانستان از سوی حکومت طالبان هم وجود داره. ما همیشه در همه برنامه کیره پرسیدیم و ای است که همیشه از طرف سازمان ها بیانیه ها و اعلامیه های یا گزارش های در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان نشر میشه و فعلا هم که تظاهراتی که در ایران جریان داره و خشونت هایی که در برابر اعتراض کنندگان از طرف حکومت ایران صورت میگیره، همواره فقط اعلامیه ها از طرف حکومت ها و یا هم جهانیان و سازمان های بین المللی صادر شده، اما هیچ کار عملی صورت نگرفته. به نظر شما چی نیاز است تا بالاخره به این خشونت ها پایان داده شود و بالاخره زنها هم بتانند که به حق و حقوق اساسیشان برسن؟
خب اولا میخوایم بگویم به کشورهایی که حمایت کرده میتونه، پایان جامعه جهانی و امثال از اینا، فقط اعلامیه نشر میکنه، چون خون من و فرد اوکراینی فرق داره، پیش از اونا واقعا فرق داره. خون من مطرح نیست که خون فرد اوکراینی مطرح میباشه. ما امیدی نداریم که بیای یک کشور خارجی برای ما آرزوها و مخواسته های ما را برآورده بسازن. ما از جامعه جهانی و یا هم امثال از اونا توقعی نداریم که بیاین بر ما کار را عملی انجام بدن، چون نمیتونم. این یک گپ واقعیت است، جز اعلامیه نشر کنن کار دیگه نمیتونم. ولی در این شرایط که ما بتونیم استادگی کنیم، مردم افغانستان باید همه کنار هم ایستاده شوند و یک قیام مردمی و یا هم یک امثال از یک کار را انجام بدن برای که بتونن به حق و عدالت خود برسن، چون انقلاب و قیام میتونن که حکومت های تغییرات بیارن و حکومت را سرنگون بسازن. امروز ما میبینیم که در ایران وقتی که مرد و زن کنار هم ایستاده شدن، نگفتن که ای از کدام قسمت ایران است، ای کرد است، ای ایرانی است، اصلا نیره مطرح نساختن، همه کنار هم ایستاده شدن و به خاطر آزادی وطن خود صدا بلند کردن که امروز حکومتش به لرزه در آمده. اگر در افغانستان همه کنار هم ایستاده شوند، طالب اصلا ایستادگی کردن نمیتونه، چون طالب حکومت نیست یک گروه است. بهتر است که همه کنار هم ایستاده شوند و صدا بلند کنند و مردم هم دیگه خود حمایت کنند. تا که ما ایستاده نشیم، ما به خود رسیده نمیتونیم. حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. ما باید بریم ایستادگی کنیم و کنار هم ایستاد باشیم تا حق خود ما بگیریم. روزا دخترای افغانستان بهترین حالت را تجربه میکنند. روزا دخترای
هستند به حاشیه کشانده شدند.
تشکر از شما خانم ابراهیم خیل و کوتا میخوایم که پیام خانم احمدزه هم داشته باشم. خانم احمدزه، به نظر شما استادگی مردان در کنار زنان افغان چقدر میتونه که بر زنا امید بخش باشه و بالاخره دوباره زنا به حقوق اساسی که دارن برگردن؟ کوتا نظرتان شریک بسازین.
استادان مردان در کنار خانما بر خانما یک روی مثبت میبخشه و خانما یعنی عمود که میخواین در دلشان هست و میخواین که ابراز کنن، با خوبی و با جرات میتونن سیر بیان کنن. اگر در پهلو یا در پشتر خانما اگر استادگی نکنن، خانما اول لازمی خود آقایان به حراس میباشه که آیا ما که بیرون میشم از خود خود دفاع کنم، اول خانوادی و پشتر مستاده است یا نه، آیا در اروپیش هم قوم خیش دوست آشنا و حتی همسایه و هموطن ما برای ما چی میگه؟ آیا می کار ما درست است یا خیر؟ اگر همه گی یک نظر باشند و در مقابل امو کسایی که میخواه که امی حقوقشان زیر پا کنه یا پایمال کنه، استادگی کنه، خانم ها با جرات میتونن که امو از حقوق دفاع کنن.
تشکر بسیار زیاد از شما و از شنوندگان عزیز که تماس گرفتن در برنامه نظریاتشون را شریک ساختن. از مهمانان برنامه این بازم تشکری میکنم، خانم فرزان احمدزی مؤسسه نهاد خیریه هیله و رئیس کارگاه هیله، فعال حقوق زن، زکیه زاهدات فعال حقوق زن و معترض که بنابر مشکلات تکنیکی تماسشان قطع شد، و همچنان خانم پروانه ابراهیم خیل فعال حقوق زن که در برنامه با ما بودن و روی موضوع کشته شدن مهسا امینی و همچنان ای که استادگی مردان در کنار زنان ایران چقدر میتونه که الهام بخش به زنان و مردان افغانستان باشه. تشکر از شما که تا حال با ما همراه بودین و شنونده برنامه رهبران زن بودین. در ادامه با رادیو آزادی باشین. خدا نگه دار.
Just my